کور از شما اجملند خسته نباشین. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش، به امیدی که روز خوبی را گذشتانده باشین. تا پایین مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که رئیس جمهور افغانستان حضور 3 تا 5 هزار نیروی بیشتر امریکایی در افغانستان کافی میدانه. ایره هم مشنوین که والی بلخ از تجهیز مخالفین در شمال و نشست طیاره های مشکوک و ناشناس ابراز نگرانی کرده. در گزارش های بین المللی از انتخابات ایران مشنوین که فردا دایر میشه، ولی نخست همکارم امید مرزبان با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط چند خبر. رئیس جمهور افغانستان امروز در ولایت بامیان سرک را افتتاح کرد که یک اولنگ را با دره صوف وصل می کند. رئیس جمهور اشرف غنی همچنان اعزام 3000 تا 5000 سرباز اضافی امریکایی به افغانستان برای بهبود وضعیت امنیتی این کشور را کافی دانسته است. و سازمان ملل متحد می گوید تا به 200000 نفر دیگر ممکن است از جنگ در موصل، شهر واقعی در شمال عراق، فرار کنند. با عرض سلام، حالا هم تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان گفته است اعزام 3000 تا 5000 سرباز اضافی امریکایی به افغانستان برای بهبود وضعیت امنیتی این کشور کافی است. محمد اشرف غنی این سخن را در مصاحبه با مجله امریکایی تایم گفته است. او افزوده که نظامیان بین‌المللی در سطح قول اردوها به نیروهای افغان مشوره دهی می‌کنند، اما نیروهای افغان به حمایت اضافی در سطح فرقه ها نیاز دارند. بیشتر تا لحظات بعد در همین مجله خبری خواهید شنید. بساس یک خبر دیگر، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در ولایت بامیان سرک را افتتاح کرد که یک اولنگ را با دره صوف وصل میکند. رئیس جمهور هنگام افتتاح این سرک گفت با این کار بامیان به مرکز تحرک در افغانستان مبدل خواهد شد.
چرا؟ نه تنها شریان های بامیان باستان باز میشه، بامیان به قلب متحرک افغانستان بدل میشه.
سرک یک اولنگ دره صوف 178 کیلومتر طول دارد و بالای ساختن آن نزدیک به 214 میلیون دلار مصرف شده است. پروژه ساختن این سرک توسط یک شرکت چینی در ظرف 3.5 سال تکمیل شد. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل گفته است رسانه‌های آزاد و فعال دستاورد بزرگ 14 سال اخیر در افغانستان اند و حمله بالای آنان هیچگاه تعهد افغان‌ها را تضعیف نخواهد کرد. شارژ دفیر سفارت آمریکا در کابل با نشر اعلامیه امروز این سخن را گفته است. این اعلامیه در پیوند به حمله دیروز بالای دفتر رادیو تلویزیون ملی در شهر جلال آباد نشر شده و این حمله را محکوم کرده است. همزمان با این کمیته حفاظت از خبرنگاران افغان امروز از دولت افغانستان خواست درباره این حمله تحقیق کند. صدیق الله توحیدی، یک عضو این کمیته، امروز در کابل گفت نیروهای امنیتی از احتمال این حمله آگاه بودند، اما در جلوگیری از آن کوتاهی کردند. در حمله دیروز بر ساختمان رادیو تلویزیون ملی افغانستان در شهر ننگرهار دیروز 4 کارمند این اداره کشته و 17 تن دیگر زخمی شدند. در میان زخمیان 7 مامور پلیس نیز شاملند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که مشاوران کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ در جریان 7 ماه اخیر کمپاین های انتخاباتی سال گذشته 18 بار با مقام های روسی و اشخاصی که با کرملین رابطه داشتند یا از طریق تلفن و یا هم با پیام های الکترونیکی تماس گرفتند. این گزارش خبرگزاری رویترز که امروز نشر شد بر اساس گفته های مقامات برحال و پیشینه که نام هایشان افشا نشده تهیه شده است. منابع بر رویترز گفتند که بررسی این تماس ها بخشی از تحقیقات است که همین اکنون درباره نقش احتمالی روسیه انتخابات و همکاری احتمالی مسکو با کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ جریان دارد. این تحقیقات را کانگرس و اف بی آی یا اداره تحقیقات فدرال آمریکا به طور جداگانه به پیش می‌برند. ترکیه نماینده ایالات متحده آمریکا در ائتلاف ضد داعش را به حمایت از ملیشه‌های کرد متهم کرده و خواهان اخراج وی شده است. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه امروز گفت برت مک‌کورگ از PKK یا حزب کارگر کردستان و YPG یا واحدهای حفاظت از مردم صریحا حمایت میکند.
به مورد PKK و YPG نت به شکل دستک
برد. او میگوید این شخص کسی است که واضحا از PKK و YPG حمایت میکند و ما یک هشدار دوستانه دادیم و با آنها گفتیم اداره جدید آمریکا را زهرآگین نسازید. این را زمانی گفتیم که همین شخص با وزیر خارجه آمریکا ریکس تیلرسون به انقره آمد، اما مککورگ واضحاً از وای پی جی و پی کی کی حمایت میکند. ترکیه هر دو گروه را به حیث گروه‌های تروریستی میشناسد. رسانه‌های کردی گزارش دادند که دیروز مککورگ به مناطق تحت کنترل کردها در شمال سوریه رفت و با قمانداران گروه وای پی جی دیدار کرد. محکمه بین‌المللی در شهر هاگ حکم کرد که پاکستان یک افسر نیروهای بحری هند را به جرم جاسوسی و تروریسم اعدام نکند. محکمه سازمان ملل متحد امروز گفت پاکستان حکم اعدام بالای گلبوشان جدهاف را تا پایان بررسی دوسیه‌ای که هند در این محکمه درج کرده نباید عملی کند. رونی ابراهام رئیس محکمه بین‌المللی در شهر هاگ هلند امروز گفت این محکمه از پاکستان خواسته است تا برای جلوگیری از تطبیق حکم اعدام بالای گلبوشان جدهاف هر آنچه در توان دارد انجام دهد. هند ادعا می‌کند که پاکستان پس از بازداشت جدهاف با وی اجازه نداده که از قنسولگری هند کمک بخواهد و به این ترتیب حق وی را تلف کرده است. پاکستان میگوید این افسر بازنشسته نیروهای بحری هند را سال گذشته در ایالت بلوچستان به جرم جاسوسی و تروریسم بازداشت کرده، اما هند این ادعا را رد میکند و میگوید جدهاف از ایران اختطاف شده است. و سازمان ملل متحد میگوید تا به 200 هزار نفر دیگر ممکن است از جنگ در موصل، شهر واقع در شمال عراق، فرار کنند. لیس گراندی هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل امروز گفت شمار کسانی که از موصل بیرون میشوند به حد زیاد است که تلاش ها برای کمک رسانی و حفاظت از مردم ملکی را دشوارتر میسازد. از آغاز عملیات اردوی عراق به هدف بازپسگیری شهر موصل در ماه اکتبر سال گذشته تا به حال حدود 700 هزار نفر بیجا شدند.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری میشنوید. رئیس جمهور افغانستان حضور 3 تا 5 هزار نیروی بیشتر آمریکایی در افغانستان را برای وضعیت امنیتی این کشور کافی می‌داند. والی بلخ از تجهیز مخالفین در شمال و نشست طیاره‌های مشکوک و ناشناس ابراز نگرانی می‌کند.
من نشون که از اون طرف دریای عمومی آید، از اون طرف دریای عمومی آید، از اون طرف خط بیورن می آید، از کجا می آید، از آسمان می آید. خب می آید کلگی دیدن که هلیکوپتر پایین می شن، متسکل سارا را اکمال میکنن و چیزای را با خود می برن.
دیدار رئیس جمهور غنی از ولایت بامیان و گشایش یک پروژه مهم اقتصادی در این ولایت. فردا در ایران انتخابات ریاست جمهوری است. بنابر کدام دلایل این انتخابات می تواند مهم باشد؟
ناآرامی هایی که در منطقه وجود داره، جنگ داخلی که در سوریه هست، مشکلات امنیتی که در افغانستان وجود داره و در این حال چالش های منطقی، خب اهمیت انتخابات رو در ایران دوچندان کرده.
گزارش های دیگر را هم می شنوید، با ما بانید. با سلام دوباره و شامتان خوش شنونده های گرامی، زرغون منگل هستم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. رئیس جمهور افغانستان گفته که اعزام 3000 تا 5000 سرباز بیشتر آمریکایی به افغانستان برای بهبود وضعیت امنیتی یک کشور کافی است، زیرا به گفته آقای غنی دلیل عمده ای است که در حال حاضر به مشوره دهی به نیروهای افغان در سطح فرقه ها نیاز است. آقای غنی این مسئله را در مصاحبه اختصاصی با مجله تایم امریکا ابراز داشته. در حال حاضر بیش از 13000 سرباز بین المللی در افغانستان مشغول آموزش نیروهای افغان هستند. ستار فروغ جزئیات دارد.
در حالی که انتظار می رود ایالات متحده آمریکا و ناتو در جریان ماه جاری میلادی تصمیمشان را در راستای فرستادن نیروهای بیشتر به افغانستان اعلان کنند، رئیس جمهور افغانستان به این باور است که اعزام 3000 تا 5000 تن از عساکر اضافی آمریکا به افغانستان برای بهبود وضعیت امنیتی این کشور کافی است، زیرا به گفته محمد اشرف غنی دلیل عمده این است که در حال حاضر به مشوره دهی به نیروهای افغان در سطح فرقه ها نیاز است. آقای غنی افزوده است که مشوره دهی در سطح فرماندهی قلوردوها موجود است، اما قوای افغان به حمایت اضافی در سطح فرقه ها نیاز دارند. رئیس جمهور افغانستان این مطلب را در مصاحبه اختصاصی با مجله تایم چاپ امریکا ابراز کرده است. این مصاحبه با رئیس جمهور اشرف غنی یک هفته پیش در کابل انجام شده، اما به روز پنجشنبه به نشر رسید. در برخی گزارش ها اخیراً گفته شد که اداره جدید امریکا روی فرستادن 3000 تا 5000 سرباز تازه نفس به افغانستان غور می کند. محمد اشرف غنی در پاسخ به این سوال که آیا امنیت در افغانستان بدون افزایش قابل ملاحظه مصارف و نیروهای بین المللی تامین خواهد شد، گفته است بله، امنیت برقرار می شود. رئیس جمهور اشرف غنی افزوده است که در روند تصمیم گیری های اجرایی کشورهای متحد مداخله نمی کند و تقاضاهای را مطرح نمی نماید. به گفته وی همه چیز باید به اساس منافع و استوار بر واقعیت ها باشد. محمد اشرف غنی گفته است که انتقال مسئولیت های امنیتی با ختم ماموریت جنگی ناتو در سال 2014 در افغانستان و خروج بخش اعظم نیروهای خارجی از این کشور یک کار انجام شده است. به گفته وی در این مورد که حضور نیروهای بین المللی بار دیگر به اندازه قبلی باشد، نه اشتیاق جهانی و نه هم در داخل افغانستان این علاقه‌مندی موجود است. رئیس جمهور افغانستان همچنان گفته است آنچه در قدم دوم به آن نیاز احساس می شود، رأی است که ماموریت حمایت قاطع ناتو در این کشور در پیش گرفته است و این همچنان بر مبنای توافقنامه دو جانبه امنیتی است. ناتو در چارچوب این ماموریت سرگرم آموزش نیروهای افغان و مشوره‌دهی به این نیروها است. انتظار می‌رود که در مورد آینده ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان و احتمال افزایش عساکر کشورهای عضو این پیمان نظامی در افغانستان پنجشنبه آینده در اجلاس سران ناتو در شهر بروکسل بحث شود. رئیس جمهور افغانستان در این مصاحبه گفته است که در قسمت ترتیب پالیسی جدید آمریکا در قبال افغانستان نظر این کشور خواسته شده است. محمد اشرف غنی همچنان گفته است حکومت افغانستان یک پلان 4 ساله امنیتی را تهیه و آن را با واشنگتن شریک کرده است.
در حالی که رئیس جمهور غنی از نیاز حضور تنها 3 تا 5 هزار نیروی بیشتر امریکایی در افغانستان سخن میگه و این شماره کافی میداند، تعداد دیگی از مقامات افغان از بعض تلاش ها به هدف ناامن ساختن افغانستان ابراز نگرانی میکنن و میگن که هلیکوپترهایی که معلوم نیست از کجا میاین وارد خاک افغانستان میشن و افراد موترسایکل سواره، البته موترسایکل داره وارد خاک افغانستان میکنن. عطا محمد نوروالی بلخ تایید میکنه که هلیکوپترها از محل نامعلوم وارد افغانستان میشن. ولی بلخ گفته که برخی کشورها در تلاش قدرتمند ساختن طالبا هستن. نوروالی شایان جزئیات داره.
در پی افزایش نگرانی ها مبنی بر نشست هلیکوپترهای ناشناس در سایه مخالفان مسلح در افغانستان، عطا محمد نور والی بلخ بر صحت بودن این نگرانی ها مهر تایید میگذارد. وی که در نشست به مناسبت 4مین سالروز کشته شدن محمد رسول محسنی رئیس پیشین شورای ولایتی بغلان در کابل سخن میزد، از کدام کشور نام نبرد، اما گفت که برخی کشورها پالیسیشان را تغییر داده و از طالبان بر ضد داعش استفاده میکنند.
بهش قبول نمیکردیم، ولی دوستا که بچه شیم دیدن در این خلال یک ماه منشون که از او طرف دریا یا اون میاید، از این طرف دریا یا اون میاید، از او طرف خط دیورن میاید، از کجا میاید، از آسمان میاید، خب میاید کلگی دیدن که هلیکوپتر پایی میشن متسکر سارا را اکمال میکنن و چیزای را بخواد میبرن.
این نخستین والی حکومت وحدت ملی نیست که از آمدن هلیکوپترهای ناشناس بر خاک افغانستان سخن میزند. پیش از این ظاهر وحدت والی سرپل نیز گفته بود دو بال هلیکوپتر ناشناس در قریه پشتباغ ولسوالی صیاد که تحت کنترل مخالفین مسلح دولت است نشست کرده و به احتمال قوی مخالفین را اکمال کرده است. هفته گذشته باشندگان ولسوالی کاشم بدخشان نیز ویدیوهایی را شریک ساختند که نشان می‌دهد تیاره‌های روسی در حریم فضایی افغانستان گشت زنی می‌کنند. عبدالرازق آخوندزاده ولسوال کجکی هلمند نیز در این اواخر از موجودیت مشاورین روسی در صفوف طالبان مسلح سخن گفته است. پیش از این شمار از اعضای شورای ملی گفتند که روسیه از وضعیت کنونی در افغانستان نگران بوده و تلاش میکند تا نفوذش را در این کشور گسترش دهد. محمد نذیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگ نیز از کمک نظامی روسیه با طالبان سخن زده و گفته است که شواهد نیز در اختیار دارد. اما تا اکنون آقای احمدزی و دیگر مقامات افغان در مورد ادعاهایی که گویا روسیه با طالبان مسلح کمک‌های نظامی میکند شواهد ارائه نکردند. مقامات آمریکایی نیز از احتمال کمک نظامی روسیه با طالبان سخن زدند. مقام‌های روسی پیش از این تماس با طالبان را رد نکردند، اما گفتند که این تماس‌ها صرف و هدف تشویق این گروه به مذاکرات صلح است. وزارت دفاع افغانستان نیز به خاطر بررسی ادعاهایی که گویا هلیکوپترهای ناشناس در سایه مخالفین نشست کرده، یک هیئت به شمال فرستاد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت هیئت به کابل آمده و یافته‌هایشان را با ماموریت حمایت قاطعی نیز شریک کردند.
در این مورد تحقیق جریان دارند که بیشتر روشن شوند که تیارت ای بوده و چطور آمدن یا نامدن و آریس یا حمایت قاطعی هم این موضوع شریک ساخته شده.
در این حال مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان میگوید شواهد در این مورد ندارند، اما شکل گرفتن تنش‌های بین المللی نگرانند.
در حالی که والی بلخ نگرانی خود از ورود هلیکوپترهای ناشناس به هدف تجهیز مخالفین ابراز داشته و نگرانی‌های زیاده از تجهیز طالبان توسط روسیه هم ابراز شده، برای صلح با طالبان تلاش‌های مختلف جریان دارد. کمیسیون موسوم به راه نجات افغانستان گفته که برای نزدیک شدن به صلح کمیسیون را ایجاد کرده تا جلو اعدام زندانیا از جانب حکومت و کشتن زندانیا از جانب به طالبان را بگیره. سید اکبر آقا رئیس شورا امروز در جمع از طرفدارایش در کابل گفت که این کمیسیون تا حد از سوی طالبان پذیرفته شده و با حکومت هم شریک میشه. در این حال انجمن ثبات ملی افغانستان از حکومت و طالبان مسلح خواسته تا خود برای مذاکرات بین الافغانی آماده بسازن. جاوید حسنزاده و جزئیات بیشتر.
شورای راه نجات افغانستان می گوید که برای تامین صلح پایدار و ایجاد فضای اعتماد میان طرفهای درگیر در کشور پلانهای جدید را آماده کرده است. سید اکبر آقا رئیس این شورا روز پنجشنبه در جمع از طرفدارانش در کابل حین تشریح پلانهای یاد شده گفت که یک کمیسیون کار می کند تا جلو اعدام و کشتن زندانیان در زندانهای حکومت و طالبان را بگیرد.
برای اینکه میان حکومت و طالبان نزدیکی ایجاد شود برای دفاع زندانیان کمیسیون را ایجاد کرده ایم. آن را با طالبان شریک ساخته و آن را تا حد بالایشان قبولانده ایم و برای حکومت هم میگوییم که این کمیسیون از زندانیان دفاع میکند که دو طرف زندانیان را اعدام نکنند. این کمیسیون به مشکلات زندانیان که در بند قرار دارند رسیدگی میکند.
وی گفت که این کمیسیون در خصوص باز کردن مکاتب همکار میکند که در مناطق تحت کنترل طالبان قرار داشته و برای شاگردان مزدود میباشند. تلاش کردیم تا در مورد طرح جدید شورای راه نجات و حل مشکلات زندانیان و چگونگی کار کمیسیون نظر حکومت را نیز داشته باشیم، اما ریاست جمهوری، لوی سارنوالی و شورای عالی صلح از صحبت در این مورد خودداری کردند. ضیاءالحق مرخیل رئیس انجمن ثبات ملی افغانستان که در نشست شورای راه نجات در کابل سخن میگفت از طالبان مسلح خواست خود را به مانند گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی با گفتگوهای بین الافغانی آماده سازند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ریاست اجرایی افغانستان گفته به خاطر تعیین سرنوشت وزرای سلب صلاحیت شده سوی ولسی جرگه، حکومت منتظر فیصله است در محکمه است. سخنگوی این ریاست امروز یک نشست خبری در کابل گفت که برای برخی وزارت‌ها که از سوی سرپرستان اداره میشن کاندید وزرای جدید معرفی شده و این روند ادامه داره. فرشته ندا جزئیات داره.
با آنکه سلب صلاحیت شدن 7 وزیر کابینه از سوی ولسی جرگه حدود 7 ماه میگذرد، هنوز هم ریاست اجرایی میگوید به خاطر تعیین سرنوشت این وزرا منتظر فیصله است در محکمه است. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی روز پنجشنبه در نشست خبری در کابل گفت در رابطه با سلب صلاحیت شدن این وزرا حکومت ملاحظات جدی داشته و به خاطر رأی و تصمیم پارلمان منتظر فیصله است در محکمه است.
در برخی از این وزرا طبعا حکومت هنوز هم منتظر دریافت رأی دادگاه عالی است. در برخی از موارد وزرای جدید معرفی شدند و این سلسله ادامه دارد. انشاءالله که امیدوار هستیم روند هر چه زودتر تکمیل شود و در برخی از مواردی که حکومت ملاحظات جدی دارد در مورد رأی و تصمیم پارلمان هنوز هم منتظر رأی دادگاه عالی هست.
هرچند آقای رحیمی در مورد این که ستر محکمه چه زمانه در این رابطه فیصله می نماید ابراز نظر نکرد، اما گفت برای برخی وزارت ها که از سوی سرپرستان اداره می شد کاندید وزیران جدید معرفی شده و این روند ادامه دارد. این سخنان در حال مطرح می گردد که ولی سجرگه افغانستان 3 روز قبل گفته است تا زمانی که حکومت به جای 7 وزیر سلب صلاحیت شده کاندید وزرای جدید را معرفی نکند، رأی‌گیری در مورد 3 کاندید معرفی شده را شامل آجندای این جرگه نمی کند. هفته گذشته ریاست جمهوری 3 کاندید وزیر را برای وزارت‌های دفاع، معدن پترولیم و کار امور اجتماعی به ولسی جرگه معرفی کرد. همگرون وزارت‌های اطلاعات و فرهنگ و قبایل و سرحدات نیز از سوی سرپرستان اداره می‌شوند. این در حالی است که نزدیک به 7 ماه قبل 7 وزیر کابینه به دلیل مصرف کمتر از 70% بودجه انکشافی از سوی ولسی جرگه استیضاح و سلب صلاحیت شدند. پس از آن حکومت این موضوع را برای تفسیر به ستر محکمه فرستاد و به وزرای سلب صلاحیت شده دستور داد تا به وظایفشان ادامه دهند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
عربستان سعودی 32 اراد امبولانس به افغانستان کمک کرده. این امبولانس ها بر اساس یک توافقنامه‌ای که 2 سال پیش بین کابل و ریاض امضا شده بود به دسترس وزارت صحت عامه افغانستان قرار گرفتند. این امبولانس ها در کدام مناطق استفاده میشن و در حال حاضر به چی تعداد امبولانس ها در افغانستان فعالیت دارن و با توجه به وضعیت جاری، البته وضعیت جاری امنیتی کشور بسنده هستند یا نه؟ پرسش هایی هستند که همکارم فرشته نگاه در یک صحبت تلفنی با وحیدالله مجروح سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان مطرح کرده.
کشور عربستان سعودی اخیراً حجم همکاریشان به مراتب افزایش یافته و یک نمونیش امضای تفاهم‌نامه‌ای است که سال قبل امضا شده که به مبلغ $5 میلیون در بخش زیربنا و فراهم ساختن تسهیلات ترانسپورتی یعنی امبولانس وزارت صحت عامه همکاری میشه که در قالب استفهام‌نامه یک شفاخانه تحت نام فاطمه زهرا در بحث مسئولتی در قلعه ننگرهار امار میشه. تعمیر انستیتوت علوم صحی ولایت ننگرهار شامل از این پروژه است و آموزش یک تعداد قابله ها در ولایت ننگرهار و ولایت پکتیا از طریق این پروژه تمویل خواهد شد. ولی آنچه که دیروز وزارت صحت عامه بابتش از کشور عربستان سعودی ممنون هست، اهدای 32 اراده امبولانس است که با بهترین امکانات و ظرفیت بسیار خوب مجهز شده و وزارت صحت عامه اهدا گردید.
از تفاهم‌نامه به ارزش $5 میلیون که شما یادآور شدین، ارزش از 32 امبولانس چقدر است و شخصاً ای امبولانس ها به کدام ساعت خود کار گرفته شده از اینا؟
زیاره امبولانس که ارزش شده بودی $1 میلیون ارزش داره و اینا در ولایت های بدخشان، کنر، پروان، بامیان، لغمان، کندوز، لوگر، پکتیا، هرات، ننگرهار، تخار، قزوین، قندهار، بغلان، زابل، میدان وردک، کاپیسا، دایکندی، نیمروز، پنجشیر و کابل مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
وحیدالله مجروح سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان بود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنونده عزیز، فردا در ایران همسایه بزرگ غربی افغانستان انتخابات ریاست جمهوری است. در انتخابات 4 نامزد با هم رقابت می کنند، ولی گفته می شود رقابت اصلی بین حسن روحانی و ابراهیم رئیسی صورت خواهد گرفت. محمد علی توفیقی یک کارشناس و تحلیلگر امور سیاسی ایرانی مقیم پاریس در مورد اهمیت انتخابات فردا میگه:
ببینید، در حال حاضر منطقه خاورمیانه و اساساً ایران و کشورهای همسایه با معضلات بزرگی روبرو هستند. ناآرامی‌هایی که در منطقه وجود داره، جنگ داخلی که در سوریه هست، مشکلات امنیتی که در افغانستان وجود داره و در این حال چالش‌های منطقه‌ای که ایران با بعضی از کشورها مثل عربستان سعودی، ترکیه و اینها داره، خب اهمیت انتخابات رو در ایران دوچندان کرده، به خاطر اینکه انتخاب هر کدام از نامزدهای مطرح میتونه روی این موضوعات به صورت مستقیم تأثیر بگذاره.
با مسائل بین المللی میمانیم و از جنجال‌های انتخاباتی ایران میریم به جنجال‌های سیاسی آمریکا. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، مشاورین دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در جریان کمپاین انتخاباتی ریاست جمهوری از سال گذشته 18 بار با مقامات روسی و افراد تماس گرفته بودند که با کرملین ارتباط دارند. FBI و کنگرس امریکا تحقیقات جداگانه‌ای را در مورد اتهامات انجام میدن. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش داره که از همکارم آرش همایون مشنوین.
با نقل قول از مقامات برحال و سابق ایالات متحده ای امریکا که از افشای نام آنها خودداری شده، آژانس خبری رویترز روز پنجشنبه 18 ماه می گزارش داده است که مشاوران دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در جریان کمپاین انتخاباتی ریاست جمهوری سال 2016 میدادی این کشور، حداقل 18 بار با مقامات روسی و سایر افراد تماس گرفتند که با کرملین ارتباط دارند. اداره تحقیقات فدرالی یا FBI امریکا و کانگرس این کشور تحقیقات جداگانه ای را در مورد این اتهامات انجام می دهند. گزارش آژانس خبری رویترز بعد از آن نشر شده است که پس از افزایش تقاضاها در مورد تحقیقات مستقل در زمینه ادعای مداخله روسیه در نتایج انتخابات 8 مای نوامبر سال گذشته میدادی آمریکا به نفع دونالد ترامپ و بر ضد هیلری کلینتون، روبرت مولر، رئیس سابق FBI، به حیث مشاور خاص در این زمینه تعیین شد. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، این 18 تماس تلفنی و ایمیل ها بین ماهای اپریل و نوامبر سال 2016 میدادی صورت گرفته است. 6 بار بین مشاوران دونالد ترامپ به شمول مایکل فلین، مشاور سابق امنیت ملی امریکا، و سرگی کیسلیاک، سفیر روسیه در امریکا، تماس های تلفنی صورت گرفته است. این تماس‌ها بین مشاور سابق امنیت ملی آمریکا مایکل فلین و سرگی کیسلیاک بعد از انتخابات برای ایجاد یک لاین تماس خاص بین ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، و دونالد ترامپ افزایش یافته.
با همین موضوع مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته آمریکا میمانیم و مشنویم که بر کناری جیمز کومی، رئیس FBI، از سوی رئیس جمهور دونالد ترامپ سرنوشت تحقیقات را که او درباره مداخله مزنون مسکو در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری آمریکا برا انداخته بود زیر سوال برده. پلیس فدرال آمریکا احتمال تبانی مسکو با ستاد مبارزات انتخاباتی ترامپ تحقیق می کرد، ولی توقع می ره که تحقیقات را که آقای کومی برا انداخته ادامه خواهد یافت. سلطان محمد سرور جزئیات دارم.
وزارت عدلیه امریکا روز چهارشنبه اعلان کرد که راد روزنشتاین، معاون لوی سارانوال، مدیر سابق پلیس فدرال رابرت مولر را موظف ساخت تا درباره مداخله مزنون مسکو در انتخابات اخیر امریکا تحقیقات مستقل را رهبری کند. توقع بر این است که تحقیقاتی را که جیمز کومی در این مورد برای انداخته بود ادامه خواهد یافت. بر کناری وی، این تحقیقات را که درباره نقش مسکو در انتخابات اخیر آمریکا برای انداخته شده بود متوقف نساخت. کارشناسان حقوقی به آژانس خبررسانی رویترز گفتند کسانی را که آقای کومی برای اجرای این تحقیقات گماشته بود، حتی در حالی که قصر سفید سعی دارد کسی دیگری را به جای وی تعیین کند، به کار خود ادامه خواهند داد. تحقیقاتی را که کانگرس هم در این مورد برای انداخته است نیز ادامه خواهد یافت. این تحقیقات از سوی کمیته های استخبارات مجلس سنا و مجلس نمایندگان و هیئت های دیگر برای انداخته شده است. کارشناسان می گویند این هم امکان دارد که کانگرس حتی بعد از تعیین آقای مولر یک کمیسیون خاص را برای پیشبرد این تحقیقات ایجاد کند. اما جمهوری خواهان در مجلس سنا به شمول چند سناتور سرشناس استدلال کرده اند که ایجاد چنین یک کمیسیون خاص تحقیقاتی را که کانگرس برای انداخته است صدمه خواهد رساند. رابرت مولر این صلاحیت را ندارد تا از کانگرس تقاضا کند که تحقیقات خود را متوقف سازد. آقای مولر که از سوی معاون لوی سارانوال گماشته شده است، تحقیقات موازی را از سوی وزارت عدلیه در این قضیه برای خواهد انداخت. او گفت و شنود با شاهدان عینی خواهد داشت و مدارک را بررسی خواهد کرد. اگر دلایل کافی به دست آمد، او از پلیس فدرال تقاضا خواهد کرد تا اتهامات جنایی را به ارتباط این قضیه تهیه کند.
با این گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. به پایان برنامه های امروز نزدیک شدیم. ما زرغون منگلستان زیاد زیاد تشکر که رادیوی آزادی را مشنیدین. شامتون خوش. خداحافظ.